بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در نظر مرحوم بحرالعلوم در مسئله دوران بین تمسک به عام و استصحاب حکم خاص بود. عرض کردیم ایشون نظرشون این است، از ظاهر کلماتشون استفاده می شود که قائلن به استصحاب، جواز استصحاب حکم خاص مطلقا، چه در عموم ازمانی افرادی و چه در عموم ازمانی استمراری. مرحوم شیخ اشکال کردند به جناب بحرالعلوم، هم اشکال راجع به اصل مدعاشون و هم راجع به مثالهایی که زدند. به ایشون فرمودند که مثالهایی که شما آوردید هیچ کدام از موارد محل بحث ما نیست، بحث ما بحث عام و استصحابه. شما مثالهایی که زدید هیچ کدام از عمومات نیست، بلکه از اصولند و طبیعتا استصحاب بر اون اصول مقدم میشه، اما نه از باب تخصیص، بلکه از باب چی؟ اما حکومت. بعد یک استدراکی فرمودن که بله، اگر منظور ایشون در این که فرموده استصحاب بر مثلا اصالت الهلیه مقدم میشه، منظور از اصالت الهلیه یعنی نه اصلی که از کل شیء لک حلال گرفته شده، بلکه منظور اون هلیتی است که مستندش عمومات واقعی هن، مثل اهل لکم الطیبات و امثال اینها. به این اعتبار لعل بتوانیم مطلب ایشون رو درست کنیم، اما از یک جهاتی درست میشه، دو مثالش درست میشه، اما یه مثالش باز کماکان مشکلدار باقی میمانه. بعد نهایتا میفرماید لعل ما اصلا کلام ایشون رو یه توجیه دیگری بکنیم، که همین توجیه رو هم بعد با ففهم گویا بهش اشکال میکنن. توجیه چیه؟ میفرماید یه جمله ای ایشون داشت که ان الاستصحاب المخالف للاصل دلیل شرعی مخصص سسون للعمومات. ما اصلا بگیم منظور ایشون از عمومات تو این جمله عمومات واقعی نیست، منظور از عمومات یعنی عمومات اصول، و منظورشم از این که گفت مخصصون للعمومات نه یعنی تخصیص اصطلاحی، بلکه منظور مطلق تقدمه که شامل حکومت هم بشه. پس میتونیم توجیه کنیم کلام سید بحرالعلوم را و بگیم دقیقا از همون جایی که شما استفاده کردید، یعنی خود شیخ استفاده کردند یعنی از تعبیر این مخصصون للعمومات، از این تعبیر بود که استفاده شد استصحاب حکم خاص مقدم میشه بر عام، در دوران بین تمسک به عام و استصحاب حکم خاص گفتن استصحاب حکم خاص مقدم میشه. ما از همین تعبیر استفاده کردیم، از این که گفتن استصحاب بله الاستصحاب المخالف للعقد دلیل شرعی مخصص للعموم. ما این دو کلمه رو میگیم منظور ایشون چیز دیگه است. منظور از این مخصصون نه یعنی مخصص به معنای تخصیص اصطلاحی، یه معنایی از تخصیص رو میگیریم که شامل حکومت هم بشه. منظور از عمومات هم نه یعنی عموماتی واقعی مثل اهل لکم و طیبات و اینها، منظور از عمومات یعنی عمومات اصول. وقت معنای جمله این میشه استصحاب حاکمان بر عمومات اصول، استصحاب حاکمان بر اصالت الهلیه، استصحاب حاکمان بر اصالت الطهاره، استصحاب حاکمان مثلا بر اصالت الاشتغال مثلا. دقت فرمودی؟ هم در معنای مخصص تصرف میکنیم هم در معنای عموم. عموم رو عمومات ادله لفظیه نمیگیریم، عمومات لفظی نمیگیریم، بلکه عمومات اصول. بالاخره میگیم اصالت الهلیه هم یه عمومیتی داره، اصالت الطهاره هم یک عمومیتی داره. منظور از مخصص رو هم میگیم یعنی ای حاکمون. و نظیر این رو ما در بحث براءت هم داشتیم که در اونجا هم ما اصطلاح تخصیص را مجازن برای جای دیگه به کار بردیم. این یه توجیه است که ایشون میکنن. البته در آخر میفرماید فهم که واقعش این است که تخصیص به این معنا که تخصیص بگه ایشون منظورش عم از تخصیص اصطلاحی و حکومت باشه، این یه امر خلاف ظاهر. و همین عمومات رو هم این که بگه عمومات و منظورش عمومات اصول باشه، اینم خلاف ظاهره. ببینید و یمکن توجیه و کلامهی به ان، گفتم همه بحث سر همون یه خطه، الاستصحاب المخالف للعقد دلیل شرعی مخصص للعمومات، به ان مراده من العمومات هی عمومات الاصول. منظور از عمومات یعنی عمومات اصول. عمومات اصول چیه؟ کل شیء مطلق، کل شیء حلال. منظور عمومات ادله نیست، منظور عمومات اصوله. از کجا اینو میگید؟ به قرینه تخصیصهی الکلام بالاستصحاب المخالف، چون تو جمله شون دارن الاستصحاب المخالفه للاصل، استصحاب مخالف اصل قرینه میشه اون عموماتی که بعد میاد، منظور عمومات اصوله. و مرادهم به تخصیص و منظورشون هم از تخصیص للعمومات یه معنای عامه برای تخصیص، یه معنای مجازیه، ما یعمل حکومه، اونیست که عام از حکومت باشه. خب این چطوری ما قرینه پیدا کنیم براش؟ ببینید اگه مراد این باشه که استصحاب مخصص عموماته و منظور از مخصص هم یعنی مخصص اصطلاحی. اینجا فرقی بین استصحاب مخالف اصل و موافق اصل نیست. اونی که میتونه فرق بگذاره بین استصحاب موافق اصل و مخالف اصل این است که ما این مخصص را به معنای اعم از حکومت و تخصیص اصطلاحی بگیم، یا حداقل اینجا به هر حال به معنای حاکم بودن بگیریم. خود این کلمه استصحاب مخالف اصل ما را راهنمایی میکنه اینجا حتما باید مراد از تخصیص حکومت باشه. چون عرض کردم اگر مراد حکومت نباشه، مراد تخصیص اصطلاحی باشه، دیگه فرقی بین المخالف للاصل و الموافق للاصل نداره دیگه، فرق نمیکنه. استصحاب به هر حال میشه مخصص او. کما ذکرنا فی اول اصالت البراءه، که چی؟ اونجا گفتیم که گاهی در اطلاق تخصیص مسامحه می شود. در اول براءت هم به این مسئله اشاره کردم. اصلا میگن تخصیص، ولی منظور تخصیص اصطلاحی و غرضه ان معدل استصحاب فی کل مستصحب اجراء و حکم دلیل المستصحب فی صورت شک. غرضش هم اینه که معدای استصحاب در هر مستصحبی اجراء حکم دلیل مستصحب در صورت شک. یعنی چی؟ یعنی بحث تقدم و حکومت این بر اونه، بحث این نیست که این بیاد اون عمومات رو تخصیص بزنه. فلما کان دلیل المستصحب اخص من الاصول، منتها چون دلیل مستصحب از دلیل اصول اخصه، اون میگه کل شیء مطلق. این در حقیقت گویا یک مواردی رو استثناء کرده. سمی تقدمه علیها تخصیصا، تقدم این استصحاب علیها بر اون اصول اسمش میشه تخصیص، فقط از باب این که این اخص از اوست و مقدم میشه بر او بهش گفتن تخصیص، و الا تخصیص اصطلاحی نیست. فل استصحاب و فی ذلک متمم لحکم ذالک الدلیل. پس استصحاب در اینجا در واقع نقش حاکم رو بازی میکنه، متمم حکم اون دلیله، متمم حکم کل شیء لک حلاله. این نشون میده این حکومت داره، و الا اگر تخصیص اصطلاحی بود این که متمم نبود که. این که میشه متمم او، این میشه حکومت. یعنی اصلا یک نوع متمم عرض به حضور شما جعل میشه، متمم حکم میشه. کتاب رو نگاه نمی کنی؟ نه، ایشون نه. نه 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 نه، داره توجیه میکنه کلامیشون. و بله، فل استصحابو فی ذلک، یعنی در اینجا در این مورد، در اینجایی که دلیل مستصحب اخص از اصوله، متمم حکم اون دلیل و مجریه فی زمان الله، و مجری اون حکم در زمان الله. و کذالک الاستصحاب بالنسبه الی العمومات الاجتهادیه، دقیقا استصحاب همین نسبت را با عمومات اجتهادی داره در مقابل عمومات اصول. عمومات اجتهادی مثلا مثل اکرم العلماء، بعد لا تکرم زیدن یوم الجمعه، استصحاب کنیم برای روز شنبه. اون اکرم العلماء میشه عموم اجتهادی دیگه، غیر از اصالت الهلیت که عموم مثلا اصلیه. فانه اذا خرج المستصحب من العموم بدلیله، اگر مستصحب به دلیل خودش خارج بشه از عموم. و المفروض ان الاستصحاب مجر لحکم ذلک الدلیل فی اللاحق، فرضم اینه که استصحاب مجری برای حکم اون دلیل در لاحق. اکرم العلماء بعد لا تکرم زیدن یوم الجمعه، بعد استصحاب بکند حکم حرمت اکرام زید را بر روز شنبه. خب فکأنه ایزن مخصصون، کأنه این استصحاب بازم مخصصه. یعنی چی؟ یعنی موجبون للخروج عن حکم العام، یعنی باعث میشه که این از حکم عام خارج بشه. اصطلاحا تخصیص نیست در عمومات اصول، در عمومات اجتهادیه چرا؟ اصطلاحا تخصیصه، اینجا تخصیصه. دقیقا همین نقشی که استصحاب در مقابل عمومات اجتهادی بازی میکنه، به عینه در مقابل عمومات اصول بازی میکنه، منتها اونجا اسمش دیگه تخصیص اصطلاحی نیست، اسمش حکومته. فهم که اشاره به این است که تخصیص به این معنا خلاف ظاهره. این هم از این بحث. اونم همینطور، اونم البته به اعتبار عدلش میتونیم بگیم عامه، اما خود اصل و اصطلاحاً تعبیر رو به کار نمیبرن، برای اصول بگن عمومات الاصول. عمومات که میگن منظور همون عمومات ادله اجتهادی است بیشتر، خود همون هم شاید تا حدی خلاف ظاهر باشه. خب خود شیخ هم همینه دارن میگن دیگه. خب ببینید، برای اینکه به هر حال این خلاف ظاهره دیگه، ظاهر استفاده نیست، خلاف ظاهره. عرض میکنم خود مرحوم شیخ اصلا حرفشون همینه، منتها بحث این است که شما حالا آیا میبینید که به هر حال مجوزی برای این ارتکاب خلاف ظاهر دارید یا نه، اون رو باید ببینیم. اگه شما میدونم بله عیبی نداره، این خلاف ظاهر ما اینجا ناچاریم مرتکب بشیم برای اینکه مشکلات جدی تری پیدا نشه. بسیار خوب. تنبیه یازدهم، تنبیه یازدهم در مورد استصحاب وجوب باقی الاجزاء اذا تعذر بعض اجزاء المرکب. خوب دقت کنید، افعالی که ما انجام می دهیم نوعاً دارای یک اجزایی است، مرکبه. نماز، حج، خیلی از اینها دارای اجزایه. تا زمانی که همه این اجزا میسور باشه و ممکن باشه، طبیعتاً این فعل به کلهی بر مکلف واجب. اینجا بحثی نداری، مثلا من نماز میتونم بخونم، همه اجزایشم میتونم بخونم، طبیعتاً این کل و همه اجزا بر من مکلف واجبه. اما فرض بفرمایید یه جایی که به دلیلی بعضی از اجزاء مقدور نبود، مثلا من در نماز سوره نتوانستم بخونم، بعضی از اجزاء مرکب مقدور برای مکلف نباشه، آیا با فرض تعذر اجز بعضی از اجزا وجوب بقیه اجزا باقیه یا اونم از بین میره؟ صورت مسئله رو دقیق میفهمید؟ آیا اگر مثلا یه عبادت 10 جزئی 3 جزئش قابل اتیان نبود، میسور نبود، آیا اون 7 جزئه دیگه وجوبش باقیه برا من یا وجود اونا هم ساقط میشه؟ اینجا یه عده‌ای قائل شده اند به این که وجوب بقیه اجزا هم ساقط میشه، عده‌ای قائل شده نه وجوب بقیه اجزا به قوت خودش باقی. حالا چرا؟ چند تا دلیل آوردن. یکی از اونا استصحاب، دلیل دیگه هم آوردن، این چیزی که حالا به عنوان روایت یه جمله مشهور المیسور لا یترک بل معسور یا ما لا یدرک کله لا یترک کله، این حالا چیزایی است که حالا به هر حال به عنوان یه قواعدی است مشهور هم هست، حالا یا ریشه به اصطلاح روایی هم داره یا نه اون باید بررسی بشه، ولی به هر حال غیر از اینها استدلال کردن به استصحاب. چجوری استدلال کردن؟ گفتن که این 7 جزء باقی مانده قبل از تعذر اون 3 جزء واجب بود یا نه؟ واجب بود. ما یقین به وجوب اجزاء باقی مانده قبل از تعذر و عدم امکان اتیان اون بر سایر اجزا داشتیم، این 7 جزء قبل از اینکه مثلا نشه این 3 جزء بیاری واجب بود دیگه. حالا الان با تعذر این 3 جزء ما شک میکنیم آیا وجوب اون 7 جزء باقیه یا نه، استصحاب میکنیم چی رو؟ وجوبه بقیه الاجزاء، استصحاب میکنیم وجوب بقیه تل، میگیم اون 7 جزء واجب، حالا اون نمیتونید 3 جزء رو نتون، اما این 7 جزء برات واجبه اتیان بکن. خب به این استصحاب اشکال کرده که اشکالش هم به نظر مرحوم شیخ به ظاهر وارده الا اینکه توجیه بکنیم اون استصحاب رو. اشکال چیه؟ اشکالی که به این استصحاب کردن گفتن آقا اینجا ارکان استصحاب تام نیست، برای اینکه وجوب این اجزا در زمان سابق اون زمانی که همه اجزا رو میشد آورد، اون زمانی که بعضی از اجزا متعذر نبودن، در اون زمان وجود داشتن اما وجودشون تبعی و غیری بود، اونجا وجود اون اجزا به تبع امر به کل و وجود کل بود، چون امر به نماز داشتیم امر به اجزا داشتیم، اجزا که خودشون وجود مستقل نداشتن که، وجود داشتن اما وجودشون غیری و تبعی بود، به تبع کل وجوب داشتن. پس اونچه که در زمان سابق ثابت شده برای اجزا وجوبه تبعی و غیری است، اما الان چی؟ الان که کل متعذره، شما همه رو نمیتوانید بیارید، سه تا جزء رو نمیتونید بیارید. پس گویا میخواید برای این هفت جزء باقی مانده وجوب نفسی عرض به حضور شما ثابت کنید، و این وجوب نفسی برای این اجزاء باقی مانده حالت سابقه بله نداره. و چی رو شما میخواید استثاب کنید؟ آنچه را که سابقا یقینی بود وجوب غیری بود که الان ارتفع، اون که مطلوب شماست وجوب نفسی و استقلالی برای این اجزای باقی مانده که این مسلم حالت سابقه نداره. قبلا اینا وجوب نفسی نداشتن که شما الان بخواید استثابش کنید، لذا این استثاب به ظاهرش دوچاره اشکال. لکن ایشون میگه ما میتونیم این استثاب رو به یکی از این سه وجهی که ما میگیم توجیه بکنیم. حالا اینو بخونیم ببینیم توجیهات چیه. قد اجرا بعضهم الاستثاب، بعضیا استثاب رو جاری کردن، فی ما اذا تعذر بعض اجزاء المرکب، در اونجایی که بعضی از اجزاء مرکب چی باشن؟ متعذر باشن. یعنی یه مرکب ده جزئی رو بگید مثلا سه تاش دیگه قابل انجام نیست، اون بقیه رو بعضی اومدن گفتن میشه استثاب، فیستثب وجوب الباقی ممکن، اون اجزایی که ممکنه ما استثاب. مرحوم شیخ میفرد و هو به ظاهرهی کما صرح بهی بعض المحققین غیر صحیح، این صحیح نیست، لأن ثابت سابقا قبل تعذر بعض الاجزا، اون وجوبی که قبل از تعذر بعضی از اجزا در زمان سابق ثابت بود وجوب هذه الاجزاء الباقیه تبعا لوجوب الکل و من باب المقدمه، اگه برای این اجزای باقی مانده در زمان گذشته وجوبی ثابت بود وجوب تبعی و از باب مقدمه رسیدن به کل، یعنی یک وجوب غیری بود وجوب این اجزای باقی مانده، یعنی این تعداد این هفتا زمان گذشته وجوب تبعی و هو مرتفع اون قطعا، او وجوب غیری قطعا مرتفعه. چرا قطعا مرتفعه؟ چون او به تبع وجوب کل بود و الان کل اتیانش ممکن نیست. ولذی یراد و ثبوته بعد تعذر البعض، اما اونی که ثبوتش لازمه بعد از آنی که بعضی متعذره هو الوجوب النفسی الاستقلالی، او وجوب نفسیه و هو معلوم الانتفاع سابقا، و این وجوب نفسی استقلالی که به درد ما میخوره اینم حالت سابقه نداره. و یمکن توجیه او بناءً علی ما عرق، اینجا سه تا توجیه مرحوم شیخ میکنه. خوب دقت کنید، پس هدف ما از این توجیهات چیه؟ توجیه این استثاب، برای اینکه استثاب وجوب اجزاء باقیه جاری باشه، صحیح باشه، درست باشه. چجوری؟ می‌فرماید که اینجا دقیقاً مثل یک قسم از استثاب کلی قسم ثالث، خوب دقت کنید، در استصحاب کلی قسم ثالث مرحوم شیخ خلافاً للمشهور که می گفتند نه استصحاب فرد جاریه نه استصحاب کلی، مرحوم شیخ اقسامی کردند در یکی از اون اقسام فرمودن استصحاب کلی جاریه. و اون کجا بود؟ احسن، اونجایی بود که فرد از مرتبه شدید تبدیل بشه به مرتبه ضعیف، مثل سواد شدید و سواد ضعیف. پارچه سیاه شدید یعنی غلیظی پشت پنجره بوده، آفتاب خورده، ما یقین داریم این سیاهی از بین رفته، اما احتمال میدیم تبدیل شده باشد به مرتبه ضعیفتری از سیاهی، یا اصلا تبدیل شده باشه به سفیدی. اونجا گفتن ما استصحاب میکنیم کلی سیاهی را. چرا؟ چون گفتن عرف بناش بر مسامحه و فرقی بین شدید و ضعیف نمیبینه، میگه هر دو سیاهی است. این مطلبی بود که ایشون اونجا فرمود. حالا از این مطلب در ما نحنفی استفاده میکنه، میگن که در ما نحنفی ما در خود مستصحب یه مسامحه‌ای میکنیم، میگیم اون چرا که قبلا ثابت بود مطلق الوجوب بود، مطلق الوجوب مثل کلی سواد، منتها این مطلق الوجوب دو فرد داره، یک فردش وجوب نفسیه، یه فردش وجوب غیریه. بالاخره وجوب هم تو وجوب نفسی وجود داره هم تو وجوب غیری. میگیم اینجا قبلا وجوب غیری داشت، یعنی فرد و مصداق وجوب غیری بود، کلی وجوبم بود. حالا اون وجوب غیری قطعا از بین رفته، شک میکنیم کلی وجوبم از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم مطلق الوجوب را. ما استصحاب نمیکنیم وجوب نفسی را که شما اشکال کنید این حالت سابقه نداشته، ما استصحاب میکنیم کلی وجوب را، مطلق وجوب را. این دیگه چه اشکالی داره؟ بله، اگه میخواستیم وجوب غیری رو استصحاب کنیم اون که قطعا مرتفعه، وجوب نفسی رو هم به خصوص بخواییم استصحاب کنیم این که حالت سابقه نداره. همون قدر مشترک اینا، مطلق الوجوب مثل کلی حیوان، کلی سواد. مگه شما در اونجا قسم ثالث که مرحوم شیخ گفتن سواد شدید از بین رفته مشک داریم تبدیل شده به یک مرتبه ضعیفه یا به کلی از بین رفته، مگه شما کلی سواد رو استصحاب نکردین؟ اون واقعا شوال بفهمید چرا؟ بالاخره وجود هست یا نیست؟ بالاخره اینجا مطلق الوجوب هست یا نیست؟ نه میگم شما اونجا به سم عرف اینا با دقت عقلی اینی که شما میگید، اما عرف اینا رو مسامحه میکنه، میگه بالاخره کلی وجوب اینجا بود یا نبود. این واقعا رو هی از کجا در میاری؟ هی واقعا عرف دخالت نمیکنه، عرف هم دخالت نمیخواد بکنه، فهم میگه اینجا مسامحه میکنه، میگه مطلق وجود.
شناخت و تعریفی از موضوع خارجی
بالاخره اینجا الغا شده به مخاطب عرف یا نه؟ عرف هم این جمله رو میگه بر من چیزی واجب شده، نماز واجب شده، تا حالا وجوبش نفسی بود غیری بود. نمیتونه بگی آقا اینجا بالاخره بگه فل جمله وجوبی بوده، اینجا وجوب مبلبسه، چون احتمال به اصطلاح دوم و سومی هم هست، حالا اونا رو خواهیم گفت. ولی به هر حال مطلق الوجوب وجود داره یا نداره؟ فل جمله میگه واجبه دیگه، برای اینکه بنای عرف بر مسامحه است و اینجا در خود مستصحب عرف مسامحه میکنه، میگه بالاخره وجوبه هست، حالا هر چی اسمش میخواید بذارید. کجا منظور شما این بود؟ با اونش فهم نمیکنه، اونش فهم نمیکنه. مهم اینه عرف در بعضی موارد استثناء کرده. حالا توجیه ببینیم، ببینیم بعدن شیخ هم حالا اشکالاتی دارن. بله عرف بالاخره من همین عرض کردم دیگه، گفتم این الغا شده به عرف، عرف بالاخره میشه نگاه میکنه خب من این بالاخره واجبون. مهم اینه که اینجا وجوب ثابت بشه که الان این هفت روز بر ما واجب باشه، ما بیش از این نمیخوایم. کی گفته اصلا ما میخوایم وجوب نفسی ثابت کنیم؟ بالاخره اونجا چرا دیگه گفتن وجوب، یعنی الان شده وجوب نفسی، اونا اشکال که مستشکل اشکال کرده و میگه این حالت سابقه نده، میگه ما کار ما میگه مطلق الوجوب. کی میگه واجب نیست؟ خب بله دقیقا، حالا اون از بین رفته، میخوام ببینیم اصل وجوب هم از بین میره. خب وجوب غیر، اصل وجوب چی؟ یعنی شما احتمال تو ذهنتون نمیاد که این بقیه هم واجب باشه؟ واقعا شما شک ندارید در وجوب بعد از تعذر بعد الاجزا؟
من الان یقین دارم، من یقین دارم که وجوب دستوری برای من واجبه، یه واجب
خب چرا نه؟ همجور میگه نه؟ نه 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 بابا، مثلا این که شما میگم، همین که گفتم شما، این که مثلا الان یک واجب ده جزئی سه جزئشو نمیتونید انجام بدید، تو ذهنتون نمیاد شاید اون هفت جزئه دیگه برای من واجب باشه. خب یقین سابق و وجوب داری یا نداری؟ چی؟ من سوال میگم، یقین سابق به مطلق الوجوب داری یا نداری؟ ولی خارجن جدای از اون نیستا، چطور شما در استصحاب کلی میگویید من به کلی حیوان، میگه آه کلی حیوان که خارج از اون مورچه یا فیل نیست که. بله، اما اگر کسی بگه شما به کلی حیوان یقین داری اشتباه کرده، شما نفیش میکنی. من از شما سوال میکنم، شما یقین به مطلق الوجوب داشتی یا نداشتی؟ ها؟ الان شک داری در مطلق الوجوب یا نه؟ جواب بده. آره یه شک داری دیگه. خاله خب پس یقینه به مطلق الوجوب، شک که در مطلق الوجوب استصحاب میکنم مطلق الوجوب. چه کار دارم به غیری بودن و نفسی بودن نکستم به من؟ من اصلا چه کار به اونش دارم؟ میگم قبلا واجب بود، الان شک دارم استصحاب میکنم وجوب. ای بابا چرا؟ من از اون رو بیمت کنار بابا، مگم اونجایی که شما یقین به کلی حیوان دارید، مگه چیزی جدای از اون فرد اصلا در خارج به نام حیوان وجود داره؟ اصلا ربطی به اینجا نداره. نه همه دقت کنید، این توجیه هست. همین دیگه و یمکن توجیه او بناءً علی ما عرف، توجیه این استصحاب بنابر اون چیزی که قبلا ما گفتیم که چی در بحث کلی کلی قسم ثالث من جواز ابقاء القدر المشترک فی بعض الموارد ولو علم به انتفاع الفرد المشخص له سابقا. در بعضی موارد ما میتونیم ابقاء قدر مشترک بکنیم ولو اینکه یقین داشته باشیم اون فردی مشخص او سابقا از بین رفته. ما میتونیم به مطلق وجوب عنایت کنیم و بگیم اون باقیه ولو اینکه فردش یعنی وجوب غیری از بین به ان المستصحبه اینجوری میگیم به ان المستصحبه و مطلق المطلوبیه مطلق الوجوب مطلق المحبوب مطلوبیه المتحققه سابقا لهذا الجزء که این مطلوبیت بالاخره برای این جزء بوده هم بوده ولو فی ضمن مطلوبیت الکل بالاخره اگه شما ولو در ضمن او بوده من از شما میانه خودتونم سوال کردم من اگه بگم این مطلوبیت داشته نه شما میتونی منکر بشی مطلق الوجوب میتونی منکر بشی نه الا پس این مطلق المطلوبیه بوده الان شک میکنم اون مطلق المطلوبیه هست یا نیست استصحاب میکنم مطلق الوجوب را استصحاب میشه درست الا ان العرف لا يرونها مقایره في الخارج لمطلوبیت الجزء في نفس الا اینکه عرف لا يرون این مطلوبیت کل را مقایره با مطلوبیت جزء في نفسه در خارج یعنی عرف مسامحه میکنه عرف میگه با بالاخره اونجا مطلوبیت بود اینجا هم هست با مسامحه کل مطلوب یعنی مطلقی مطلوبیت فی الجمله و مطلقه را قائل همون استصحاب میکنه این توجیه اول و یمکن بله خیلی خوب دیگه بله بله اینو مبنای خود شیخ که ایشون این کلی قسم ثالث رو مثلا با توجه به اون مسامحات توجیه کرده برای رو مبنای مشهور نمیشه تا فردا انشالله.